بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری محلول عقدتم من لسانی یفقه قولی. تنبیه ششم از مهمترین تنبیهات استصحابه. تنبیهی مهمتر تا حال نداشتیم و این تنبیه فوق العاده مفیده، مبتلا به در فقه هم زیاد و هرچه اون تنبیه پنجم فایده نداشت و من ازتون تقاضا کردم یه فایده براش درست بکنید نشده، این تنبیه فایده داره و این راجع به اصل مثبت است. معنای اصل مثبت این است که شما اگر یه استصحاب موضوعی کردید، مثلا نمیدونید آیا زید حیات دارد یا نه، خب استصحاب حیات داره، میگه زید زنده بود الان زنده است، خب احکام زنده بودن باره بر اینه، اینی که بخوان مالش رو قسمت بکنن نمیشه، هنوز نمرده تا مالش قسمت بکنن با استصحاب. اما یه احکام دیگه هم هست، این بالغه یا نه، یعنی وقتی که شما زید دیدید 14 ساله بوده، حالا 16 ساله، خب استصحاب حیاتشو میکنید و میگید که این مالش مال خودش است و ارث نمیبره، آیا میتونید بگید این بالغه و احکام بلوغ را باره بر او بکنیم؟ گفتن نه. چرا؟ گفتن این لازم موضوعه و لازم عقلی موضوع باره بر موضوع نمیشه و استصحاب نمیتونه اثبات بکنه این بالغ شده. مرحوم شیخ انصاری یه مثال عرفی هم میزنه، میگه مثلا این وقتی که رفت مثلا خارج 15 16 سالش بوده ریش نداشته، اما حالا 20 سال به بالاشه، نمیدونیم زنده هست یا نه، میفرماید استصحاب کن، استصحاب حیات، بگو زنده است الانم زنده، مالشو نمیشه قسمت کرد، اما این ریش داره یا نه، یعنی این اثبات نمیکنه، بگیم زنده است پس ریش داره، برای اینکه معمولا یه کسی 22 ساله ریش داره، لذا اگر اون نبت لحیه اثری داشته باشد، این استصحاب اون اثر را نمیتواند بار کند. لذا شیخ بزرگوار میفرماید که استصحاب موضوعی بکنیم، این احکام خود موضوع باره، اما احکام لوازم او، چه لوازم عادی چه لوازم عقلی، بار نیست. قبل مرحوم شیخ این مسئله نبوده، بلکه خود شیخ اقرار میکنند که قبل مرحوم شیخ موضوعی را که اثبات میکردن احکام اون موضوع بار بود، احکام لوازم عقلی و لوازم عرفی شم بار میکردن. شیخ اقرار میکنه، اما در حالی که این شهرت هست، مرحوم شیخ با یه جزم خاصی میفرماید که اگه موضوع را استصحاب کردیم، اگه چیزی را استصحاب کردیم، احکام خود اون موضوع، خود اون چیز باره، اما احکام لوازم عادی، لوازم عقلی اون دیگه بار نیست. چرا؟ برای اینکه موضوع نداری. تو موضوع حیات کردی، اما دیگه موضوع نبت لحیه و موضوع بلوغ و اینا احکامش بار نیست، برای اینکه استصحاب نکردی. خلاصه حرف مرحوم شیخه. دلیلم نداره مرحوم شیخ. مرحوم شیخ دلیلشون اینه، میفرمایند که برای این که استصحاب نمیتونه تکوینیات را ایجاد بکنه و این نبت لحیه یا بلوغ تکوینیات نه تشریعیات، اون که از تشریعیات در مسئله ما حیات، این حیات موضوع حکم، حکم بار کن، اما اون نبت لحیه یا اون بلوغ تکوینیات بشار مقدس تکوین نمیتواند درست بکنه. تکوین مار خلقته، مال قدرت خداست، نه مال استصحاب. چیزی هم ندارن مرحوم شیخ انصاری غیر از این حرف. بعد میرن در خفاء واسطه، چون یه بحث دیگریست انشاءالله فردا درباره اش صحبت میکنیم. بعد مرحوم شیخ انصاری این از مثبت یه چیز مشهوری شد، همه گفتن، ندیدم بعد مرحوم شیخ انصاری کسی نگه، همه گفتن که از مثبت حجت نیست، و اگر شما یه موضوعی را استصحاب کردید دیگه لوازم اون موضوع، لوازم عادی، لوازم عقلی باره بر اون موضوع نی، استصحاب نمیتونه اون لوازم رو بیاره، پس احکام اون لوازم هم بار نیست، برای این که موضوع ندارید تا حکم باره بر او بکنیم. اما توجه به این مطلب هم داشته باشید، این که مرحوم شیخ انصاری و دیگران، ولو این که مثلا مثل در کفایه اسمش هم نیامده، اما این حرف رو در احکام نمیزنن، در باب احکام اگر حکمی را استصحاب کردی میگن لوازم این حکم، لوازم عادی، لوازم عقلی باره، مسئله را مختص به موضوعش میکنند. از همین جهت هم ایشون میفرمایند که ام تکوینیه، شارع مقدس تصرف در تکوین نمیکنه، نباید بکنه، و راجع به تشریعیات باید حرف بزنیم. لذا اسم مثبت در احکام این حجت، تا گاو و ماهی هم میرند، و هیچ وقت ندیدیم در فقهمون یا در اصولمون چه مرحوم شیخ انصاری چه مرحوم آخوند در کفایه راجع به احکام صحبت کرده باشند و بگن اگر حکم ما استصحاب باشد، موضوع استصحاب نه، گاهی موضوع استصحاب میکنیم گاهی حکم استصحاب میکنیم، اگر حکم رو استصحاب کردیم دیگه همین جور که خود حکم ثابت می شود لوازم حکم هم ثابت می شود، لوازم عادی باشد یا لوازم عقلی باشد. پس همه ی حرفای اسم مثبت راجع به موضوعات، که ما یه موضوعی یقین داریم بعد شک داریم، اون موضوع را استصحاب میکنیم، حکم اون موضوع را بار میکنیم، اما یه احکام لازمی این استصحاب داره، لازم عادی، لوازم عقلی، ما بخوایم استصحاب اون لوازم بکنیم، احکام اون لوازم رو بار بکنیم، نمیشه. چرا نمیشه؟ مرحوم شیخ میفرماید بر این که امر تکوینی است، و وقتی امر تکوینی شد دیگه نمیتونیم ما به واسطه استصحاب تصرف در امور تکوینی بکنیم. خلاصه حرف مرحوم شیخه. مرحوم آخوند این را قبول، این استدلال را قبول نداشته. اسمی از استدلال مرحوم شیخ در کفایه نیست. خود مرحوم آخون استدلال خاصی، خود مرحوم آخون یه استدلال مستقلی میکنن، فتوای مرحوم شیخ رو قبول میکنند، از مثبت حجت نمیدونند، اما با یه دلیل دیگه. و اما این که دلیل این باشد که تصرف در امر تکوینیه، اصلا ایشون در این باره صحبت نمی کنند. شایدم حرف این باشد که این که شما میگید شارع تصرف در امر تکوینی نمیتونه بکنه، بله نمیتونه، اما اگر تکوین مورد حکم باشه چرا نمیتونه تصرف بکنه به اعتبار حکم؟ مثل همین مثال خود مرحوم شیخ، حیات یه امر تکوینی است، امر تشریعی کنی، خب استصحاب حیات بکنم که دو دو چاره. خود مرحوم شیخ به استصحاب حیات مثال میزنه، میگه که زید زنده بود، الان نمیدونم زنده است یا نه، بگو زنده است، احکامم باره برش بکن و بگو که این مالش مال خودشه، تصرف در اموال او نمیشد کرد. یه امر تکوینیست دیگه. به مرحوم شیخ انصاری عرض میکنیم آقا این که تصرف در امر تکوینی نمیشه بکنه، نه نمیتونه، نمیشه، به این معنا که تشریع غیر تکوینه، تکوین غیر تشریعه، تشریع یه امور انتزاعیه، تکوین یه امور واقعی و نفس الامریه، تشریع ربطی به تکوین نداره، تکوین ربطی به تشریع نداره، اینا خوبه. اما اگه تکوین ما اثر شرعی داشت، موضوع ذی حکم بود، میتونه تصرف در تکوین بکنه دیگه، استصحاب میکنه تکوین را، بار میکنه تشریع را، میگه حیات بود الانم یکون و کذالک، این فایده نداره برای شاره، اون که برای شاره فایده داره اینه که حیات بود الانم حیات داره با استصحاب، پس بنابراین احکام بار بر اینه، همون احکامی که در زمان حیات بوده الانم باره. خب به مرحوم شیخ عرض میکنیم آقا پس تصرف در تکوین به اعتبار احکام شد دیگه، لوازم عقلی لوازم عادی هم شما بگو تصرف در تکوین میکنه به اعتبار احکامی که باره بر او میکنه، لذا همین استصحاب حیات میکنه، میگه مالش نمیشه قسمت کرد، همین استصحاب حیات میکنه میگه بالغه، احکام بلوغ باره برش بکن، همین استصحاب میکنه میگه ریش داشته ریش نداشته، حالا ریش نداره و امثال اینا. باید بگیم که خیلی جاها این جوریه، باید بگیم نمیدونیم شیخ چی میگه، ولی اینکه خیلی جاها راستی نفهمیدگی راجع به فرائد داریم، و فرائد یه دائره المعارف و اصوله، اونم شیخ انصاری، لذا اشکال من اشکال واردیست اینو میخوام بگم، لذا مرحوم آخون دست از این ایراد برداشته رفته روی دست از این استدلال برداشته رفته روی استدلال دیگری. مرحوم آخوند تقریبا یک ورق از کفایه درباره اصل مثبت صحبت میکند و دلیلی که برای اصل مثبت ایشون میاره میگه لا تنقض الیقین به شک، اطلاق نداره. و چون اطلاق نداره قدر متیقن باید بگیریم. قدر متیقنش اینه که آثار موضوع بار باشه، اما آثار لوازم موضوع بار باشه دیگه دلیل نداریم. تقریبا دو سه جا در همین یه ورق کفایه این فرمایش رو به این قلت قلت و امثال اینا و حتی حاشیه منهو و امثال اینا، ولی خلاصه حرف اگه مطالعه کرده باشین یا کفایه در ذهنتون باشه، خلاصه فرمایش مرحوم آخوند اینه که الا تلقض الیقین به شک اطلاق نداره. خب به مرحوم آخون اول ایرادی که داریم اینجور میگیم، میگیم آقا این لا تنقض الیقین به شک، اگر شما گفتی که لا تنقض الیقین به شک، این ارشاده که ما سابقا گفتیم. آخون نپذیرو، گفت اصل عملیه تعیین وظیفه در ظرف شک. ما گفتیم تعیین وظیفه در ظرف شک اندل اوغلا، و اوغلا از مثبت حجت میدونه. مرحوم آخون این را قبول داره، اصلا اگر به اوغلا بگن استصحاب حیات بکن اما نگو بالغه، استیحاش میکنه. بچهش مثلا 14 ساله بوده رفته، حالا مثلا 20 ساله نمیدونه زنده است یا نه، میگه زنده است. و اوغلا میگن که عقل داره، بلوغ داره. بخواییم بگیم بگو زنده است اما بلوغ نداره، استیحاش عرفیه. ازا از مثبت یه امر اوغلاییه. و اگر شما استصحاب را از راه بنای اوغلا حجت کردید، دیگه اصلا قضیه اطلاق کنی، قضیه ارشاده. لا تنقض الیقین به شک ارشاد الی حکم عقله، ارشاد الی بنای اوغلاست، و ارشاد الی بنای اوغلا، اوغلا از مثبت حجت میدونند، ما هم حجت میدونیم. اذا اگر کسی دلیل استصحاب را بنای اوغلا بدونه که ما دونستیم، دیگه فرقی بین لوازم موضوع و لوازم حکم نیست، و فرق بین این که ملزوم هست لازم نیست استیحاش عرفی داره و فرق نمیذاره. و اما توجه کنید، و اما حالا فتوا شما رو بگی، و اما اگر بنای اوغلا رو حجت مثل ما نگید، بگید استصحاب لا تنقض الیقین به شک اطلاق نداره در مقام تشریع حکمه، و چون در مقام تشریع حکمه اطلاق نداره، قدر متیقنش اونجاست که استصحاب میکنم موضوع را، احکام موضوع بار بکنم، اما استصحاب بکنم موضوع را، لوازمه احکام لوازم رو بار بکنم، دیگه اطلاق نیست و کار. که کسی اینجور بگه. اما یه حرف دیگه و این که سابقا گفتیم آقا اصلا معنای لا تقدر یقینه به شک معناش این است که مجاز ادعایی است. مجاز ادعایی معناش اینه تو یقین داری، اطلاق نمیخوام داشته باشه، میگه تو یقین داری. خب اگه یقین داشت چجور لوازم بار بود؟ حالا هم یقین تعبدی داره لوازم باره. نه بنای اوغلا، کار به بنای اوغلا ندارم دیگه. کار به بنای اوغلا دیگه نداریم، میپذیریم حرف مرحوم آخوندو، میپذیریم و میگیم که استصحاب حجت است از راه لا تنقضی الیقین به شک. اما لا تنقضی الیقین به شک رو اینجور معنا میکنیم، سابقا معنا کردیم. لا تنقضی الیقین به شک مرحوم آخون میگن لا تنقضی المتیقن بالمشکوک. به مرحوم آخون اونجا گفتیم آقا به چه دلیل شما میگی لا تنقضی الیقین به شک؟ ای لا تنقضی المتیقن بالمشکوک، لا تنقضی الیقین به شک یعنی آقا تو یقین داری. اصلا معنای لا تنقضی الیقین به شک اما یقین تعبدی. اگر یقین داشتی چه میشد؟ یقین تکوینی مثل اون حیات زید. الان هم یقین تعبدی، یقین تعبدی مثل یقین واقعی هم حکم خودش باره هم حکم لوازمه. جزا نمیگید که تو یقین داری راجع به احکام مستصحب. اگه هم چیزی بود خوب بود، اما نمیگید که، میگه تو یقین داری تعبدن. معناش این است که یقین اگه داشتی چجور همه لوازم بار بود؟ حالا هم که یقین داری همه لوازم باره. این اولا. اما مهمتر از این ایراد که رو این فکر بکنید تا فردا اینه، مرحوم آخوند دو سه جا تو این یه ورق میفرماید که استصحاب از مثبت حجت نی، اما امارات و طرق مثل اصالت الید، اصالت الصحه، قاعده فرا میگه لوازم این حجته. به مرحوم آخون میگیم آقا اگر لوازم این حجت نباشه لوازم اونم باید حجت نباشه. چه فرق میکنه؟ شما از راه روایت بخوایی بیا جلو اماره درست بکنی، اصالت و صحه درست بکنی و اون انجا اکن فاسقون بنابین فتبینون اعتراق نداره. چه فرق میکنه؟ همینجور که اونجا تصریح میکنی میگی لوازم طرق و امارات حجته، ما هم اینجا میگیم لوازم استصحاب حجته. حرف من خوبه مثل که این قلقل نداره. حالا روی اگه مخواد این قلقل کنید فکرشو بکنید ببینید حرف من درسته یا نه، تا فردا راجع به خفاء واسطه و جلاء واسطه صحبت بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.